سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضا الله علیه و شهدای والا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. دعای مکارم الاخلاق رو شروع کرده بودیم که اگه خدای متعال حیاتی و توفیقی مرحمت کنه در بارش گفتگویی داشته باشیم انشاءالله، به برکت انوار کلمات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین بهره هم آید ما بشه. فراز اولش را در هفته قبل خوندیم، بعد از صلوات بر پیغمبر اکرم می‌فرماید و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین. یه عرض مختصری داشتیم اگر درست بود و اگر یادتون باشه، حاصلش این بود که این فراز کرنه یک براءت استحلالی است برای این دعای شریف. اساره همه این دعا در همین چند جمله درج. اول جمله این است که ایمان من را کاملترین ایمان قرار بده. عرض کرده بودیم که بارها در بحث‌های قبل هم به این نتیجه رسیده بودیم که از دیدگاه اسلامی روح همه فضیلت ها ایمان است. وقتی انسان از خدای متعال درخواست میکنه که ایمان من را کامل تر قرار بده، مثل کسی است که در یک دامنه کوهی، کوه دواوند، ایستاده نگاه میکنه به قله کوه. خیلی فاصله در راه طولانی است، پرپیچ و خم است، نشیب و فراز داره، اما اونی که دلش میخواد بهش برسه اون بالاترین مرتفع ترین قله است. این که میگه خدایا من را به اون قله برسه. این جمله اول چنین موقعیتی داره در بین ارزش های اسلام. با توجه به این که باز در بحث های گذشته گفته بودیم که ایمان دو تا رکن داره، یک رکن شناختی، آگاهی، معرفتی داره که باید آدم یه چیزایی را بشناسه. رکن دومش اینه که باید دوست بداره، بخواد. ممکنه خیلی سر رو بشناسه اما علاقه ای به رسیدنش نداشته باشه. اگه این دوتا رکن حاصل میشه که آدم خدا را بشناسه و سایر ارزش هایی که در سایه این ارزش نهایی مطرح میشه و حالش طوری باشه که دوست داشته باشه، دلش بخواد، به اصطلاح انبعاث داشته باشه، تحرک داشته باشه، گرایش داشته باشه به طرف این ارزش والا. این دوتا که جفت بشه، شناخت با این میل، لازمش این است که اقدام عملی کنید، ببینه چه کار میکرد بکنند که آدم برسه. پس ریشه فضیلت ها ایمان است، از ایمان قائم به دو رکن است، یک رکن معرفت و شناخت و یک رکن گرایش و محبت. نتیجه اینها اقدام به عمل میشه. اما کسی که اکمل ایمان را میخواد احسن اعمال را انجام. این خلاصه فراز اول از دعای مکار. بعدش متمم این فراز چند جمله است. می‌فرماید اللهم، از رو بخونم اشتباه نکنم، اللهم وفر بلطفك نیتی و صحح بما عندك یقینی و استصلح بقدرتك ما فسد منی. اون تعبیراتی که در فراز اول بود که انه در یه همچه مقامی است که آدم مراتب مختلفی از ایمان براش میسر است، میخواد بره دنبال کدومش بره، میگه خدایا اکبرش را بره. یعنی در یک حالی است که میتونه به طرف شاخه‌های مختلف حرکت کنه، از خدا میخواد که کاملترینش را بهش بده. در مقام شناخت میدونه که یقین ها مختلف است. طبق بعضی بیاناتی که بزرگان کرده بودن، علم الیقین داریم و عین الیقین و حق الیقین. اینها از لحاظ کیفیت با هم فرق دارن، در یک خط نیستن. متعلقش ممکنه یک چیز باشه، اما کیفیت یقینش گاهی از راه استدلال است، گاهی از راه یک شهود قلبی است، و گاهی در راه در وجود عینی و خارجی است. در یه همچه حالی که میبینه که یقین ها و شناخت ها با هم متفاوت هستن، میگه خدایا بهترین یقین ها رو ببن، وجعل یقینی افضل الیقین. خب یقین از باب شناخته، یه چیز دیگه هم میخواست تا باید عمل بکنی، یک گرایش میخواد. اون گرایشی که ما معمولا در محاوراتمون، در محاورات علمیمون، مثلا ما که با فقه و اینا بیشتر آشنا هستیم، تعبیر نیت میکنیم. یعنی این کارو برای چی کردی؟ نیتت چی بود؟ به چه قصدی انجام دادی؟ این همون خواستنیست که آدم باید اونا بخواد تا بهش برسه. ما میگه من ته به نیتی اله احسنم نیم. در یه همچه حالی که مراتب مختلف را در نظر میگیره یا کیفیت های مختلف، از خدا میخواد بهترین هاش رو بهش بده. این از جهت گفتیم که حکم براءت استحلال رو داره برای دعا. یعنی در کل این دعا من دارم بهترین ها رو میخوام. اما هنوز انواعی از ایمان براش مطرح نیست، یا انواعی از یقین برایش مطرح نیست. اصل ایمان مطرح است، اصل شناخت مطرح است و اصل نیت. ممکنه آدم راجع به یه چیزی توجه کنه، فکرم بکنه، یه اعتقاد جزمی هم پیدا کنه. در عرف هم میگم یقین دارم مطرح اینجوری، اما واقعیت نداشته باشی. اعتقادی است، جزمی هم هست، خودش هم مطمئنه که درسته، ولی یه حالت روانی است. در واقع به اصطلاح جهل مرکبه، خیال میکنه چیزی را خوب میدونه، اصلا اشتباهی فهمیده. میشه گفت یقین دارد، یقین به معنای اعتقاد جزمی، اما این اون یقینی نبود که ملاک فضیلت بود و چند نوع داشت و اون طالب اون یقین بود. در یه همچه حالی وقتی از خدا میخواد کمکش کنه که بتونه شناخت صحیح داشته باشه، باید یقین صحیح باشه. در مرحله اول قله ها رو معرفی میکرد، افسر الیقین میخوام. حالا وقتی وارد عمل میشه، جزئیات وارد سیر میشه، حرکت میشه، یقین پیدا کنم شنا، میبینه که ممکنه خطا کنم و همون اعتقاد جزمیش خیال کنه این یقین واقع است. این جهل مرکبه. عرفان هم میگم یقین داریم، اما که یقین ما خطاست. اینه که اینجا یه چیز دیگه باید بخواد، باید بگه خدایا اون رکن اصلی ایمان که شناخت هست، این را در مقام شناخت یقین واقعی به من بده، نه صرف این که اعتقاد جزمی داشته باشه شامل جهل مرکب هم میشه. در مقام گرایش و دوست داشتن یک کاری برای اینکه انگیزه بشه برای من و حرکت ها، بعضی وقتا سادم یه چیزی هم میدونه، یقین هم در ما حالش رو نداره، انگیزه یه نداره، گوینده زیاد اتفاق میفته تو براش که فقط میل داره یه جای لم بده دراز بکشه، حال اینکه کاری انجام بده و اینا نداره. میدونه در خوبی ازش، هم قسم از تا عباس هم میخوره که این درسته، اما حالش رو نداره. پس بعد از اینکه یقین صحیح هم پیدا کرد، باز یه چیزی میخواد، یک عاملی که باید به حرکتش در میاره، باید یک نیتی براش فراهم بشه که او را بکشد، جذب کند به طرف اون عملی که موجب کمال نهایی میشه، ایمان کامل میشه. این هم باید خدا فراهم کنه. پس اون دو رکنی که برای ایمان لازم هست، یکی از قبیل شناخت هست، یکی از قبیل قصد و اراده و گرایش هست، انگیزه هست، اینا هم را باید اول از خدا خواست. در همین حال آدم توجه میکنه که خب در گذشته این چیزا را دنبالش نبوده، عمری را صرف کرده، اما دنبال یقین حقیقی، یقین کامل، افضل الیقین نبودی، دنبال مثلا معلوماتی رفته، درس خونده و مدرکی بگیریم، حالا این درسته یا نادرسته خیلی مهم نیست، وسیله باشه درآمدی پیدا بشه، حالا میخواد درست بشه میخواد نباشه. در مقام عمل هم کاری کرده که یه لذتی براش حاصل بشه یا درآمدی چیزی براش داشته باشه، حالا این کار واقعا کار خوبی است، موجب کمال میشه برای انسان، یا برعکس موجب سقوط میشه. امثال بنده در خیلی از موارد خیلی دنبال اینها نیست، بالاخره مدتی زحمت کشیدیم تا یه مدرکی گرفتیم، حالا میخوام استخدام بشیم، حالا هر جایی باشه بالاخره هرچه بیشتر بدن اونجا مهمه، اما حالا چه کاری از اونجا از ما میخوان، حالا یه کاری میکنیم بالاخره. آدم متوجه میشه که وقتهای ارزش را از دست رفته، تضییع شده، نه تنها کمالی پیدا نکرد در این مرحله، بلکه سقوط هم کرده، مرتکب خطاهایی شده که عواقبش براش مونده. وقتی توجه به اینا پیدا میکنه، در درجه دوم چند چیز دیگر را میخواد. اونا درجه اول بود که قله ها را میدید، اکمل الایمان، افضل الیقین، احسن النیات، اما وقتی توجه پیدا میکنه که تاوان این کارها براش حاصل نشده، کوتاهی داشته، در خیلی جاها حقلش قصور بوده، غفلت بوده، خیلی جاهاشن چه بسا تقصیرم کرده، گناهم مرتکب شده، حالا چه کنه؟ بازم این چاره ندارم، دست نکنم در خانه خدا، از خدا کمک بخوام. در این حال از خدا میخواد که خدا یک کاری بکن من نیت صحیح داشته باشم، انگیزه داشته باشم برای بهترین کارها با بهترین کیفیتها. تو باید وسایلش فراهم کنی. مگه چیزی ممکن است برای کسی پیدا بشه و از ناحیه خدا نباشد؟ مگه غیر از خدا کی چیزی دارند؟ ما اگه نیت خیرم بخوام بازم من از خدا بخوام، خدای خودت برام وسیلش فراهم. کار خوبی میخوام انجام بدم باید توفیقش از خدا بخوام، مقدماتش او باید فراهم بکنه. مقدماتی که در وجود مادی خودم هست، نفسم بره پایین دیگه بالا نیاد دیگه، ما چیکار میتونم بکنم؟ هیچ رو فراموش کنم. حالا یه خوده که سنتون بالا رفت امثال بنده شدید و من متوجه میشین من چی میگم. گاهی میخوام با یک کسی با یک بستگانمون از یک هم میگم آقای فلانی، اسمش یادم میره. اگه خدا به آدم این علم را نده، زمینه را برای اینکه یادش باقی بمونه فراهم نکنه، با کی میتونه آدم دعوا کنه؟ باید عاجزانه از او خواست. تو کاری بکنی مقدماتش فراهم بشه، بتونم نیت خوبی داشته باشه. من نیت خوب که داشتم، مقدمات عملش برام فراهم بشه، بتونم انجام بدم. عاملی پیدا نشه که من رو باز بداره از عمل. خیلی وقتا شده آدم فکری میکنه، تصمیمی میگیره برای یه کار خیلی، مشغولم میشه، مقدمات اولیش وسط کار بدا حاصل میشه. گاهی آدم نگاهش به یه چیزی میفته منصرف میشه، یه کلامی از یه کسی میشنه، داره مطالعه میکنه، گاهی آدم فرض کنید نگاهش میفته یه فیلم تلویزیون، مطالعه میداره کنار، یا کتابش هم بازه دیگه، نمیفهمی داره چی مطالعه نیست؟ آدم اینسان اینجوره. اینکه در هر حالی ما احتیاج داریم در همه چیز به خدای متعال. تازه وقتی معرفت هم پیدا کردیم، معرفت صحیح هم پیدا کردیم، بعد از خدا بخوایم که اینا حفظش کنه برامون، نپره به معرفت. بودن کسانی من هم من یرد و الى اردل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، درس های خوندن علوم یادشون رفت، کارهایی میخواستن که مقدماتی فراهم کنن و منصرف شدن. در همه این چیزا ما احتیاج داریم به خدا. این است که در تتمه اون فراز می‌فرماید اللهم وفر بلطفک نیتی. گفتیم رکن این ایمانی که ملاک همه ارزش هاست ایمانه. ایمان دو تا رکن داره، یکی شناخت، یکی هم انگیزه. میگه خدای این انگیزه رو تو برای من فراهم کن، کاری بکن که این انگیزه در من پیدا بشه. همه چیز در اختیار من نیست، خیال میکنم به همه کاری میتونم، یه هوی مانع پیدا میشه، یادم میشه، فکرم عوض میشه. پس این انگیزه را برای من، این نیت را برای من فراهم کن، حفظ کن، باقی بماند ثابت، تا این رکن ایمان محفوظ باشه. یه رکن دیگه شد یقین بود، معرفت بود، شناخت بود. راجع به یقین هم صحه به ما اندک یقینی گفتیم. یقین در اصطلاحات عرفی همون اعتقاد جزمی است، چیزی که آدم معتقد بشه و احتمال خلافش نده، ولی ممکنه احتمال خلافش نده ولی خلاف باشد در واقع. پس ما باید علاوه بر این که اعتقاد جزمی داریم، باید از خدا بخوام که این اعتقاد هم مطابق واقع قرار بده، اون اعتقادی به من بده که کاشف از واقع بشه، 100% مطابق واقع باشه، نه خیالی باشه. خیال میکنم خیلی هنر کردم، یه چیزی را دانستم، اثبات کردم، معتقد شدم، بعد از مدت ها معلوم میشه اشتباه بود. چه فایده داره؟ یه عمری تلف شد با خیال، با توهم. این جمله دوم. مطلب سوم اینه که خب حالا کارهایی که نقصهایی که داشتم چی؟ کارهای غلطی که کردم، گناهانی که مرتکب شدم، ضعفهایی که داشتم، اشتباهاتی که داشتم، تنبلیهایی که کردم، اینا رو حالا چکارش کنم؟ مخصوصا با توجه به این که معلوم نیست عمرم تا کی باشه، شاید یه لحظه دیگه انا لله و انا الیه راجعون با این گناهانی که کردم، اشتباهات، لغزش ها چه برم چه کنم. این است که در این مرحله میگه خدای خودت یک کاری بکن اینا درست بشه، این عیب های من را هر جوریه یه جوری اصلاحش بکن. خب حالا برای توضیح این مقدارش به اندازه که گوینده عقلش برسه و بتونم بیان کنم و اون چه با در این سن و در این عرض کنم شرایط بتونم عرض کنم، خیلی چیز محدود ناقصی خواهد بود. شما به بزرگی خودتون ببخشید. برای اینکه این مقدمات فراهم بشه و هم معرفت صحیح و هم نیت درست پیدا بشه، خب یه راه های شناخته شده ای هست که هم همه انسان های عاقل می دونند، آدم باید عقلش رو به کار می گیره، فکر بکنه، تجربه کنه، مشورت در هر جایی با هر چیزی، این راهی که مناسب خودش هست، به اصطلاح اهل معقول اینا هر معلوماتی، هر دست معلوماتی متدی برای تحقیق داره، راهش رو باید پیدا کرد، راه خود. بعضی چیزها رو باید با تجربه حسی شناخت، بعضی چیزها رو با قرائن باید شناخت، بعضی چیزها هیچ راهی جز نقلیات نداره. تاریخ رو چجور میشه آدم تجربه کنه، حس کنه؟ میخوام بینیم 1000 سال پیشتر چه اتفاقی اینجا افتاده، قضیه تاریخی که نمیشه حس کرد، تجربه کرد، باید نقل دیگران آدم استفاده کنه، قرائن رو با هم زمینه کنه تا به یک معرفت نسبتاً اطمینان بخش برسه. و بالاخره چیزهایی که ماورا حس هست، اینا رو که با تجربه های حسی نمیشه اثبات کرد، مگه از مقدمات بعیده شدن از حس بگیر. به هر حال هر کدوم راهی ده، اینا رو کمابیش همه انسان ها میدونن، چه ایمان داشته باشن چه نداشته باشن. امروز یکی از رشته های علوم انسانی متدولوژی است. متد هر علمی چیه؟ چه راهی باید اونو کسب کرد؟ علم این سوده. خب این آدم میتونه بگه که وقتی اگر میخوای معرفت صحیح پیدا کنی، ببین متدش چیه؟ از چه راهی باید پیدا کنن؟ البته حالا اونم کار ساده ای نیست، خیلی هم اشتباه میکنن، اما به هر حال راهی است، راه علمی شناخته شده است. در این که آدم سعی کنه که اون چرا میدونه همت کنه، عمل کنه، فرض کنه اینا با تلقینات و تمرینات و اینا آدم یه خود همت میکنه و سعی میکنه، حالا کسی رو میدونست میخواد نماز اول وقت کنه، تنبلی نمیکنه، تاش از آن گفته پا میشه نمازشو میخونه، مدتی تکرار بکنه کم کم ملکش میشه. اینم راه شناخته شده است، کما بیش همه عقلا میدونن اینا را. اما اصلاح گذشته ها چی؟ عمری را من با اشتباه، حالا اشتباه میگم مؤدبانه میخوام، ولی با گناه را بذاروندن، حالا چه کنم؟ بهترین راهش همین گدایی در خانه خدا و بعدم توسل به اولیای خداست. خب اینجا ممکنه یک شبهه پیش بیاد، آخر باب شبهه بازه و شبهه ها هم میگن بیارن، همه جا میاد خودش رو نشون میده. یک کسی گفت شما از خودت میگی گناهکاری، مردم دیگه که گناهکار نیستن، همه کردی گناه است. تو خودت میدونی و اشتباه کاری خود، خودت برو فکری بکن. ما چه کار داریم به این که ما هیچ وقت نه گناهی کردیم نه اشتباه، هرچی وظیفمون بوده عمل کردیم و خدا رو شکر میکنیم، خیلی آدم خوبی هستی. تو چطور میگه همه باید اینو بگنیم؟ این شبهه را ممکنه لااقل به صورت قویش در مورد معصومین مطرح کرد. ما گناهکار هستیم، انبیا که گناهکار نیستن، ما که معصومن، ائمه معصومین سلام الله علیهم، اونا که گناه نمی کنن، پس برای اونا مطرح نیست. خب شبهه قوی است نسبت به معصومین این شبهه، که اونا اون وقت سوال میشه که چجور این دعاها و این مناجات ها و گریه ها و اینها چطور، برای چی بود؟ این خودش یه مسئله چیز مشکلی است. زیادم شاید شنیده باشید اشخاصی، بعضی هم برای اینکه خلاص بسن از این میگن اینا برای تعلیم دیگران بوده، چیزایی که خیلی باور کردنش در همه جا آسون نیست. نصف شب پیغمبر اکرم از رخت خواب بلند شه، نماز بخونه، سر به سجده بگذاره، گریه بکنه، از خدا طلب آمرزش، کمک، دعا بکنه که من رو به خودم وانگذار. یا امیر المومنین نصف شب تو نخلستانهای خورما زار زار گریه بکنه تا گاهی به صورت بیهوش روی زمین بیفتی. نقل شده اینو، البته من نبودم ندیدم، یقینی نفس متواتر نیست، اما نقل شده که روز یه شب سلمان آمد خدمت از زهرا سلام الله علیها، گفت علی را دریاب. گفت چی شده؟ گفت دیدم افتاده در نخلستان گریه میکرد، افتاد بیهوش شد. حضرت فرمود این کار هر شبشه، تو یک بار میشه. اینا همش برای تعلیم ماست. خود حالا یه بحثیست، بندم شاید از عهدش بر نیام درست حل بکنم مسئله را، اما شکی نداریم که برای انبیا و اولیا هم به یک معنا استغفار مطرح است. قرآن به خطاب به شخص پیغمبر فرمود واستغفر لذنبک وللمؤمنین، برای گناه خودت استغفار کن. البته این منافات با عصمت نداره، برای اینکه این زن اهم از اون گناهی است که ما را گناه میدونیم و میگیم حرامه. ما گناه که میگیم یعنی چیزهای فعل حرام که عقوبت داره بدارش، ولی زن در اصل معنای لغویش و اصلاحات قرآنیش اهم از این، شامل هر نوع قصور، کوتاهی، حتی اشتباهی، ضعفی، اینها هم میشه. به هر حال این شکی نیست که برای انبیا هم، حتی معصومین، حتی شخص پیغمبر اکرم که افضل از همه انبیاست، چیزی به نام استغفار مطرح بوده. یه روایتی است که سندهای متعدد داره از پیغمبر اکرم نقل شده، الان یادم نیست سلسله سندش و اینا، اما اطمینان دارم که از اخبار معتبره. پیغمبر اکرم فرمود انه لا یغان و على قلبی و انی لا استغفر الله کل یوم 70 مره. فرمود گاهی دل من هم میگیره، تاریک میشه و من روزی 70 بار استغفار میکنم. به خاطر همین گرفتگی تاریکی که پیدا می کنم استغفر الله كل يوم 70 مرت. اگه اجازه بدید من یه خورده تا این موضوع را و اینکه این مسئله اعتقادی است، خیلی با مثلا این جلسه ها و اینا خیلی مناسب نیست، اما چون کمتر بر مارش بحث میشه تو اینا یه مقداری و اندازه که عقلم میرسه توجیه عرض بکنن. شما هر جاش اشتباه گفتم بعد تصحیح بفرمایید. اصولا این عالمی که ما داری زندگی میکنیم، این عالمی که خدا خلیفة الله را در این عالم آفریده، اینی جائلن از قاد رب کنه ملائکه اینی جائلن فی الارض خلیفه، ملائکه خلیفة الله نیستن با همه مراتب مختلفی که دارن. حالا باز بین پرانتز تو روایات اونقدر راجع به مراتب مختلفی ملائکه صحبت هایی شده که متاسفانه حالا من مطالعاتم شاید ضعیفه، برخورد نکردم این بحث جامعی که کاملا در این باره صحبت کرده باشه. یادم میاد برام آقای دکتر بهشتی وقتی مال صحبت 40-50 سال پیشه که ایشون میگفت من تز دکترام در باره ملائکه در قرآن گرفته. دیگه نپرسیدم که اون نوشته چاپ شد نشد، ظاهرا چاپ نشدی. برای تز دکترای ایشون اونطوری که یادم خود ایشون میفرمود در باره ملائکه بود، اصلا ملائکه در قرآن چگونه معرفی میشه. کتاب خاصی که اینا کاملا انواع ملائکه را ویژگی هاشون اینا بیان کرده باشه من یادم نمیاد دیده باشن. برحال روایات خیلی متفاوته، مراتب فرشتگان بسیار با هم تفاوت. حالا من دوتاشو عرض میکنم در دو قطب این سلسله ملائک. در روایاتی داریم ما که خدا فرشتگانی داره که اسمشون مهیمینه. اینها اصلا از اونچنان مستغرق معرفت و محبت و خدا هستن که اصلا توجه نکردن که خدا آدمی آفریده. یه جور موجود تمام توجهش فقط معطوف به ساعت قدس الهی است، غرق است در. اگر اشتباه نکنم اسم اینا توی برای توی روایات ملائکه مهیمین. یه دسته هستن در قرآن به نام قالین نامیده شدند. وقتی ابلیس از سجده کردن برای آدم خودداری کرد خطاب شد که استکبرت ام کنت من العالین، آیا تکبر میکنی که سجده نمیکنی، یا تو از اون دسته ملائکه هستی که عالین هستن، اصلا مخاطب نبودن به امر سجده، وظیفه نداشتن. در روایاتی هست و مفسرین هم بعضی ها فرمودن و از جمله همچی تو ذهنم هست به احتمال قوی مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه تو تفسیر المیزان هم فرمودن که عالین یه دسته از ملائکه هستن که موظف نبودن برای آدم سجده کنن. اون ملائکه که موظف بودن ملائکه بودن که در امور عرضی حضور داشتند و مسئولیت هایی داشتند و اینا. اونها مقامشون بالاتر از عالینند و حتی در اینجا وقتی به ابلیس گفته میشه یعنی کنت من العالین، یعنی مگه تو از اونا هستی که سجده نمی کنی. این هم یه دستن تا میرسه ملائکه که حمله عرش هستن، ملائکه استغفار برای مؤمنین میکنن چنین و چنان. از این طرفش هم ملائکه هایی که خیلی مرتبهشون نازل هست نسبت به اون بزرگان. یادم میاد باز اگر اشتباه نکنم معذرت میخوام، من دیگه خیلی به حافظم درست اطمینان ندارم، همه چیزها رو با یک ضریبی از احتمال عرض میکنم. تو روایات هست به نظرم که خدا هر قطره بارانی که نازل می کند فرشته ای را می آفریند که اون قطره را بیاورد بزنی. یعنی کار این فرشته اینه که این قطره باران را از ابر بیاره بزنی. کار اله کجا؟ محیبین کجا که تمام عمرشون فقط غرق معرفت و محبت و عبادت و خدا هستن. این همه با هم تفاوت داره. اما هیچ کدوم از اینا ویژگی انسان ندارن. کلهم عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. خدا یک مخلوقی خواست بیافریند، در بین مخلوقات اینجاش خالی بود که خودش با اختیار خودش راهش رو انتخاب کرد. میخواد خودش رو برسونه به طرف ملائکه اعلاون، به اون طرف حرکت کنه، یا میخواد اونقدر تنزل کنه از شیاطین هم پرستاره بشه. یه همچه مخلوق در دان مخلوقات خدا جاش خالی بود. این که اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتن، یه همچه موجودی میخواد خلق بشه. خلافت الهی مظهریت در قدرت و اراده و اختیار الهی است. همونطور که خدا قدرت بی نهایت داره، اختیار داره هر کاری رو میتونه انجام ده یا نه، خاصه مظهری برای این اراده و اختیار خودش هم در بین مخلوقات بیاره. بنابراین ویژگی انسان اینه که در بین همه مخلوقات از مرتبه عالی از انتخاب و اختیار و اراده بهره مند. زبان سادش که بنده گاهی در تعبیراتم به کار میبرم که سرنوشتش رو خودش میسازه با همه مسامحه‌ای که در این تعبیر هست. خب اگه این موجود بخواد آفریده بشه در همون عرش الهی و اونجاها باید زندگی کنه یا یه جای دیگری باید باشه؟ این موجود از اولی که به وجود میاد و اولین مراتب خلافت در ظاهر میشه یا استعداد خلافت در ظهور میکنه باید طوری باشه که بتونه انتخاب کنه راست یا چپ. انتخاب باید بکنه. ویژگیش این هست، فلسفه خلقتش اینه، خودش باید انتخاب کنه. اون جایی که همه چیز ثابت است، همه چیز نور است، همه چیز به دست امر خدا انجام میگیره، اون جایی همچه موجودی نیست. باید در یک عالمی باشه متغیر، شرایط متفاوت در هم دیگه تأثیر و تأثیر داشته باشه، گرایش های مختلف داشته باشه، ابتدایش از ضعف شروع بشه رو به کمال بره، هم در بدنش هم در عقلش بتونه تغییر در خودش ایجاد کنه، به کمال رسیده بتونه تنزل کنه، عمری به گناه رسونده بتونه جبران کنه. مظهر کامل اختیار همه اینا رو بتونه داشته باشه. یه عالمی باید باشه که دائما عوامل مختلف در هم دیگه تأثیر و تأثیر داره، شرایط گوناگون، شرایط نو به نو ایجاد میکنه. اگه کسی ادعا کنه از اون روزی که این عالم آفریده شده تا به حال دو آنش یکسان نبوده، خیلی زود نمیشه تکذیبش کرد. کما اینکه اگه کسی ادعا کنه که این میلیارد های انسانی که آفریده شدن، الان 6-7 میلیارد انسان روی زمین زندگی می کنن، دو تاشون کاملا مثل هم نیستن، خیلی به زو آسونی نمیشه تکذیبش کرد. تجربه های ما همینجور نشون، دو تا برادر دوقلو اگه پیدا کردیم مثل هم باشه؟ خدا اونچنان شرایط این عالم رو متغیر قرار داده بود که دائما در حال زیر و رو شدن و تأثیر و تأثیر متقابل در هم دیگه و اینا هستن، دو آن مثل هم باقی نمیمونه و دو نفر مثل هم نمیتونن بشن. یه همچه موجودی که تمام زندگیش وجودش توأم با تحولاته، در این ظرف و این عالمی که زندگی میکنه باید دائما تغییر کنه، قابل این باشه که یه وضع نوعی در خودش ایجاد کنه. حالا همین موجود اگر یک مرتبه وجودی در عالم انوار داشته باشه، اون حساب جداست. اول ما خلق الله نور و نبی یک، غیر از وجود جسمانی این عالمیشه. در این عالم پیغمبر اکرمم که افضل خلایق بود در یک زمانی متولد شد، قبلش نبود در این عالم. مثل همه انسان‌های دیگه از یک نطفه‌ای به وجود آمد. نطفه شد علاقه مزغه مثال. متولد شد که یک جنین ضعیف ناتوانی بود. تدریجاً وسعت پیدا کرد. البته معنیش نیست که مثل همه مساوی بود. انسان‌های عادی هم با هم دیگه مساوی نیستن. یکی قدرت بدنیش بیشتره، یکی فکرش، یکی باهوشتره. بچه از همون کوچیکی تازه متولد شده، شاید بشه حدس بزد که این باهوشتر از اون یکیه. تفاوت ها هست، اما اینجور نیست که یکی ثابت باشه، هیچ تغییری درش پیدا نشه. این اصلا با فلسفه وجود در این عالم سازگار نیست. پیغمبر هم باید عبادت کنه، عبادتش هم ثواب داره، ثوابش هم عایدش میشه. مرتبه وجودی در این عالمش ترقی میکنه. درباره سید الشهدا داریم و شما که منبری هستید و خیلیاتون، ما هم چیزی ازتون یاد میگیریم. من اینو از شما ها شنیدیم که خطاب شد به سیدش، انک درجتن لن تنالها الا به شهاده. سید شهدا معصوم عالی ترین مقام را در کنار پیغمبر اکرم داره، اما شرطش این است که باید با اختیار خودش تن به شهادت بده. ان لک درجتن لن تنالها الا به شهاده. این عالم عالم تغییر، منتها تغییرات اونا با ما متناسب نیست. ما حرکتمون مثل مورچه میمونه، حرکت اونا مثل نور میمونه. مورچه از صبح تا شب حرکت میکنه، هزار متر راه میتونه بره، مثلا یک کیلومتر فرزن اگه بتونه یه مورچه راه. اما نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر راه میره. اون حرکت و اینم حرکت، اما اصل حرکت و تغییر لازمه این عالم است. مساوی نیست، اما اینجور نیست که یک کسی در این عالم همون حکم ملائکه رو داشته باشه، از اول همی بوده تا آخرم همینه. این خلیفه نمیشه. ویژگی خلیفه این است که خودش باید مظهریت اراده الهی باشه. و هر حال اگه اینجور باشه، اون وقت واستغفر لذنبک هم معنا پیدا می‌کنه. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر هم معنا پیدا میکنه. یه بچه صحیحی میتونه داشته، اینا تناقض نیست، با عصمت تناقض ندارد. وجه صحیحی میتواند داشته باشه، اما البته وجه صحیحش همون نیست که من جاهل تصور میکنه. اما اجمالا باید بفهمیم که پیغمبرم در این عالم تکامل داره، تکاملش هم با عبادت و با سایر چیزهایی که عمل به دستورات خدا سازه. بله، هیچ هم منافات نداره به این که نور و نبی یک، اون اول ما خلق الله است و اون ثابت است و همه چیز هم به برکت او و در شعاع او آفریده شده. اون هم سر جای خودش، تناقضی با این مطلب نداره. اون مربوط به این عالم، عالم خلافت اللهی نیست، اون عالم نوری است که اول ما خلق الله است، اولین صادر از خدای متعال که در عالم مخلوقات موجودی کاملتر از اون فرض نمیشه. به هر حال بگذاریم، اگه اینجور شد استغفار برای انبیا و اولیا هم معنا داره، گریه کردن هم معنی داره، واقعیت داره، صرفا برای آموزش نیست. به ما یاد بدن گریه کنید، چرا نصف شب چند ساعت برن توی نخلستان گریه کنن تا شما ما یاد بگیرید؟ میخوان سن یاد بیان تو مسجد جلوی مردم گریه میکنه دیگران یاد بگیره، چرا باید در خلوت حیکن کسی متوجه نشه؟ به هر حال این توضیحی بود که به عقل ناقص بنده برای جمع بین مقام عصمت، مقام نورانیت پیغمبر اکرم و مقام بشریت و طبیعت بشری این عالم که دستخوش تغییرات و تکاملات است میشه. در اون روایت داره که همسر پیغمبر پرسید یا رسول الله شما چرا اینقدر خودت رو زحمت میدید این همه عبادت و اینا؟ مگه خدا نفر بود لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر؟ فرمود افلا اکون عبدا شکورا؟ میخوام شکر خدا بجانیم، این شکر شنارم یه کم بود داره، شکر اونم به جا نیاوردن، ناشکری کردن ضعفه، شأن پیغمبر نیست ناشکری بکنیم. به هر حال پس ما حتی برای گذشته هامون باید فکری بکنیم از خدا بخوایم. این رو عرض کردم برای اینکه هر انسانی حتی انبیا و اشرف انبیا از ضعف به قوت در این عالم سیر می کنند، وجودشون هم محدوده. پیغمبر 63 سال عمرش، حالا نور پیغمبر اکرم هست ما توسل پیدا می کنیم، اونا همه جا سر جای خودش، خیلی بیش از اون چه ما فکر می کنیم واقعیت داره اینا، ما عقل ما نمی رسه. اما وجود مادیش همین بود که از دنیا رفت، غسلش دادن، دفنش کردن زیر خاک. پس ما برای همه چیز باید از خدا آنن فعالن کمک بخواییم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. هیچگاه هیچ کس در هیچ حالی از کمک خدا بی نیاز نیست. حالا که اینجور هست وقتی متوجه میشیم که ما لغزش هایی کردیم، گیرم گناهی که مرتکب موجب عرض کنم عقابی باشه از ما صادر نشده باشه، اما یه غفلتی که گاهی شده، لازمه زندگی این عالم اینه که آدم نمیتونه به همه چیز در یک آن کاملا توجه داشته باشه. حالات مختلفی که بشر به عنوان پیغمبر به عنوان یک بشر داره، میتونه کاملا متمرکز باشه در اون حال. اگه متمرکز همیشه حالش مثل متمرکز در عبادت باشه، اصلا کارهای زندگیشو میتونه انجام بده، وظیفه نبوتشو میتونه انجام بده اگه اون حالت ملائکه مهیمن را داشته باشه، اصلا توجهش به چیزی دیگه معطوف نمیشه. باید حالت وقتی توجه کرد به همسرش، به دیگران، چند تا همسر داشت، وظایفی داشت نسبت به اونا باید انجام میده، این حالات که با حال عبادت نیمه شبش نمیشه مساوی باشه، تفاوت میکنه. وقتی تفاوت کرد، اونی که ضعیفتر است برای پیغمبر حکم گناه رو داره، خجالت میکشه از این. برای تقریب به ذهن و به اندازه عقل خودم عرض میکنم، ما حالاتی برامون پیش میاد در زندگیمون که خجالت میکشیم یه انسان دیگه ما رو ببینه، نیست؟ حالاتی حلال هم هست، گاهی واجب هم هست، اما نمیخواد مرد کسی دیگه ببینه، اگه ببینه خجالت میکشیم، شرممون میشه. و پیغمبر وقتی توجه داره به اینکه خدای متعال در همه حالی حاضر و ناظر هست، اگه توجه کامل به خدا داشته باشه میتونه اصلا اون کار رو انجام بده. وقتی انجام دادم توجه پیدا میکنه شرمش میاد. من باید در این حال در حال مستغرق در خوف الهی، در رجاء، در عشق الهی باشن. اما خوب وظیفه من بود باید این کارم انجام و غذا بخورم یا کار دیگه. این میشه برای او ذنب، برای ما افتخاره گاهی هم یاد خدا بکنیم. اما برای اون مقامی که او داشت، پرداختن به امور مادی و دنیا و امور جسمانی برای اونا زشت بود. براش وقتی متوجه میشد خجالت میکشید، برای اون کارش باید استغفار کنه. اون حدیث هم میگه لا یغانا علی قلبی، نمیگه من غفلت میکنم خدا رو فراموش میکنم مرتکب گناه میشم علی عزب الله، میگه دلم تاریک میشه مثل ابری که آسمان رو بگیره هوا میشه، قلبم اینجوری میشه. چون اینجوری میشم استغفر الله کل یوم سبعین مرتبه. برای او زن بشنیم. ولی بالاخره این حالتش با حالت که مستغرق در عبادت یکسان نیست. این عالم باید تغییر کنه، تکامل پیدا کنه، جا برای انتخاب باقی بمونه تا بشه مظهر قدرت و اراده الهی و بشه خلیفت الله به معنای تام کلمه. این رو عرض کردم که فکر نکنیم مثلا علما و صلحا و اینها اصلا موردی نداره که استغفار کنند، یا مثلا حتی پیغمبر و ائمه معصومین هم استغفار دارن نسبت به خودشون و مقام خودشون. و این عالم باید اینجوری باشه. وقتی اینطوری شد، خب اون کسی که دلش میخواست مستغرق در عبادت باشه، اما دستور داده شد برون. حالا باز به عنوان مثال به اندازه فهم خودم عرض میکنم، فرض کنید مثلا شاگردی نسبت به استادی اونچنان علاقه داره که یه لحظه نمیخواد ازش جدا بشه، یا هر محبی نسبت به محبوبی، اگه محبوبش امر بکنه که پاشو برو فلان کار رو انجام بده، چه بسا یه روز دو روز وقت هم باید صرف بکنه و اون محروم بشه از دیدن محبوبش، کدومش انتخاب باید بکنه؟ اگر عاشق صادق باشه باید همینطور فهمید او دوست داره بپره. اول اراده او هرچی درسته که او دوست داشت بیشتر با خدا انس بگیره، بیشتر با او معاشقه کنه، اما او میگه برو مردم رو هدایت کن، برو چوب هم بخور، برو توهین هم تحمل کن. یا به سید شهدا میگه برو آماده باش جان خودتو فرزندان تو طفل شیرخوارت هم به شهادت برسه. من اینجور میخوام. البته اونی که اون میخواد مال اینه که کمال او درش هست، ولی اون که خدا که چیزی گیرش نمیاد، از بس دوستش داره اونا میخواد. به هر حال وقتی آدم اون مرتبه فعلی که لازمش یک کم توجهی، ضعف توجه به خدا هست انجام داد، چه کارش کنه؟ خدا یه راه عجیبی قرار داده که باز هر چه آدم فکر بکنه در الطاف الهی و قدرت الهی نمیتونه درست درک بکنه. بنده برام اتفاق افتاده، فکر میکنم منحصر به من هم نباشه، شما هم کمابیش براتون اتفاق داشت. یه وقتی اشتباهی کردید، اما همون اشتباه باعث این شده که یه کار بهتری بعد انجام بدید و اون زمینه رشد شما رو بیشتر فراهم کرد. در امور شرعی هم داریم، حالا مثال از روایت اینا میذارم، دلنشین تره، قابل قبول داره. روایت داره که گاهی خدا مؤمن را از تهجد محروم میکند. خدا بنده مؤمنش رو از تهجد محروم میکنه تا صبح وقتی بیدار میشه ناراحت باشه، و این ناراحتی ثوابش از اون عبادت بیشتره. البته من نگم که من که هیچ فقط نماز شب نمیخونم، معلوم میشه خدا خیلی دوستم میداره. گاهی خدا، بعضی از اولیای خدا را شد، برای اینکه به اون ثواب حزن در اثر محروم شدن از یک عبادت براش پیدا میشه مقدماتی فراهم میشه. یعنی میشه آدم وقتی نماز شب نمیخونه صبح اوقاتش تلخ بشه، محزون باشه. بزرگی نقل میکرد، حالا اسم اون آقا هم ببرم، شعب داره، طلب مغفرتی هم برایشون. مرحوم آقای شب زنده‌دار بودن، از اساتید معروف حوزه فضلا اینا میشناسنشون، آقازادشون عضو شورای نگهبانه. ایشون نقل میکردن که مرحوم آقا مصطفی آقازاده امام بچه بود، می اومد توی مدرسه ما، تو ایشون میفرمود تو مدرسه دارالشفا حجه داشتیم، ایشون با ما یه بحثی داشت، می اومد اونجا. من یه روز اومد توی حجره، خیلی اوقاتش تلخ بود. گفتم مثل اینکه شما اوقات تلخی چی شده این رو؟ گفت از دست آقا. گفت چی شدی؟ گفت ایشون از صبح که از حالا از من بگم صبح از بیدار شده تا حالا همینطور گریه میکنه و داد میزنه. چرا؟ دیشب نماز شب محروم شد. یک شب نماز شب محروم شدی، چه بسا تکلیف واجبی داشتم این باید انجام میده دیگه، خوابش بود. یک شب محروم شدی. فرزند ایشون میگفت، نقل کرده بود که ایشون صبح تا حالا از گریه دست بر نمیداره که من چقدر بدبختم دیشب موفق نشدم نماز شب. احتمال نمیدید این ثوابش بیشتر از اون نماز شب باشه؟ روایت داریم گاهی خدا بنده مؤمنش را محروم میکنه، یعنی همون یکی از مراتب زن ترک اولا مبتلا میشه، برای اینکه بعدش غصه‌دار میشه، اون حزن باعث میشه که ثوابش افسوده میشه. در حالت عادی اون حوض بیداریم، چون کاری نکرده که محضور میشه غصه بکنه، گناهی نکرده، ضعفی نداشته، قصوری نداشته. اگه بخواد اون حوض پیدا بشه یه همچیزی باید برایش پیش بیاد. خدا محرومش میکنه تا اون حوض پیدا کنه، تا ثواب اون حوض رم را ببره. خدا از این کارها میکنه. اینا میگن استصلاح، یعنی یک کاری که اگر عیبی داشت با یک تمهیداتی این عیب رو تمدید میکنن به هنر، به حس. محرومیتی از یک نماز شب خدا اینا مقدمه قرار میده، وسیله قرار میده برای اون ثواب افضلی که در اثر محزون شدن برایش پیدا میشه. وستصلح به قدرت که ما فسد منی. و صلی الله علی محمد و علیه طاهر.